دیدارمون خواهد بعد ایرانی ببره.
آقا خیلی متشکرم، ممنونم، درود بر شما. اینم از موضوع امروز.
بله، این هم از گزارش امروز پنجره اقتصاد که تقدیم حضورتون شد. میگفت این فرد فروشنده که کیفیت چینی بهتر هست، توی گزارش شنیدیم. بسیار خوب، بریم با یک تولید کننده صحبت بکنیم. آقای مهندس جواد برقی، تولید کننده لوازم روشنایی و محافظ برق و ملزومات. آقای برقی سلام به شما.
سلام عزیز من،
متشکرم که همراهین با رادیو اقتصاد. سلامت باشین. بخشایی این گزارش رو میشنیدین آقای برقی، درسته؟
بله، یه چند تا از صحبتاشون رو که اصلا درست نبود من شنیدم.
خب فکر میکنم همون درست نبود بحث کیفیت چینی بهتر هست تو گزارش گفتن. این همون یکی از بخشایی که درست نبود همین بود، درسته؟
بله.
درباره شما بفرمایین آقای برقی.
ببینید، این کالایی که از چین میاد اگر از طریق گمرک درست بیاد قطعا نمیتونه وارد کشور بشه. یعنی اینا حتما از یکی از این مرزا یا به صورت قاچاق میاد، چون از هیچ کدوم از این کالاهای تو را اولا که چی محافظ نداره، دوراهی سراهی داره.
اها.
اون کابلاش که سرشه که همش آهنه، خود متریالش هم ارزونیش به خاطر اینه که توش آهنه. همه مشکلاتی که توی این دوشاخه ها تو خونه ها آتش سوزی ها ازاد پیش میاد به خاطر همین موادیه که تو اینا کار شده. مثلا موادی که باید روی این سرایی دورایی ها باشه و استاندارد ایران تاییدش کنه باید پلی‌کربنات باشه. اینا بیشتر فهم دارن پیپه و ایدیس و هر چی هست که در درجه پایین آتش میگیره کار میکنن و اینا که نمیذارن میارن تا به خاطر قیمت.
یعنی میفرمایین که قاچاق هست آقای برقی؟
90% اگر از طریق گمرک بیاد امکان ورود نداره.
آها، چون استانداردهای ایران رو
استاندارد ایران بسیار نمیشه. استاندارد سختگیرانه ایه و اصلا چین استانداردش پای ایران نمیرسه.
درست.
اگه خودش مثلا از ایران به سفارش نداده باشن که و نمیتونن هم بدن، اونا نمیکنن. چون اینجورا قیمت بالا در میاد نمیتونن
به صرفه نیست.
بله بله،
درسته. خب حالا فرموده این که خب این آتشی که میگیره و مشکلاتی که حالا آب میشه زود میشه اینا به خاطر همین هست، اینا رو برای کشور خودشون تولید میکنن.
همه شنوندگان عزیز شما دیدن اغلب این سرایی‌های قلمبه و اینا هست که میزنن 3 تا 4 تا برق هم ازش میگیرن.
آره.
همشون هم جلوش سیاه شده سوخته یا آب شده یا یه جوری به طور عام تو همه خونه ها هست.
خب میپرسم اینا رو برای کجا تولید میکنن؟ برای کشور خودشون، یعنی دارن از اینا استفاده میکنن؟
اینا بیشتر میتونن به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و البته به ایران هم. ایران چیز بزرگی براشون،
بازار بزرگی،
بازار خیلی بزرگی براشون، ولی از طریق قاچاق میدن به ایران.
پس یعنی اگر از طریق گمرک بیاد
خود ایرانی هم تولید میکنن که استاندارد ندارن. یعنی از اون زیر پلیان و الهیه داره استاندارد متوجه بشه قطعا نمیذاره تولید کنن.
درسته، همه که اینطور نیست دیگه، یه تعداد محدود زیر پلیه داری.
یه تعدادی تولید کننده خوب هن که طبق استاندارد تولید میکنن و یه تعدادی هم هستن که نظیر پلیه هن.
خب آقای برقی بخوایم یه قیاسی انجام بدیم بین محصولی که از طریق گمرک میاد قاچاق نیست وارد کشور میشه، محصول وارداتی و نمونه‌ای که در کشور تولید میشه.
اگر استاندارد نظارت کرده باشه بر ورود این
قانونی وارد میشه دیگه، قانونی وارد میشه. حالا قیاس بکنیم.
قانونی چند جور داریم. بعضی از اینا میرن یه اسنادی اونجا تهیه میکنن به اسم VOC. این اصلا اینا که میاد، یعنی ما تو چین آزمایشاش کردیم درسته استانداردم موظف قبول کنه، ولی اگر این با اصلا نیاد به استاندارد ایران بفرسته برای آزمون، یعنی شرکت های کمک استاندارد بتونن تست کنن، به طور قطع چینی ها رد میشن.
خب من آخر نفهمیدم، یعنی چه استاندارداشون چه قاچاقیاشون خوب نیست؟
نه، هم اونایی
کدوم ها خوبه، وارداتی هایی که داخل کشور میاد کدوم ها خوبه؟
هم اونهایی که با VOC یعنی با استاندارد قبل در چین وارد میشن یا اونایی که قاچاق میان. اینا 90%شون از نظر استاندارد ایران قبول نیستن اگه آزمون کنه.
خب نمونه‌ای که وارد کشور میشه مرغوب هست داریم؟ اینجوری بپرسم از
اینجا. ما خوبیم همه نمی کنیم اصلا از این جنسایی که از خارج میاد. قبلا بود که از آلمان و فرانسه می اومد. خب. ولی اون اصلا توجیه اقتصادی نداره. تازه به زرس قاطع من میگم جنس ایران از آلمانی هم بهتره. اگر ایرانی استاندارد
آفر. حالا این صحبت رو من حیث این که حضرت علی خودتون تولید کننده هستید میفرمایید یا نه مجرب هست؟
من اصلا چیزی ندارم، تعصبی ندارم، جنس خوب خوبه. چطور ما میگیم ماشین آلمان از ایران خیلی بهتره؟
شاید.
ولی الان ما این که داریم تولید میکنیم مراحل آزمون اگر طی بشه قطعاً به گفتم به طور قاطع میگم جنس ایران جز به زدی اول جنس های دنیا.
بسیار عالی، بسیار عالی. بریم سراغ بحث مواد اولیه. مواد اولیه از سایر کشورها وارد میشه یا نه بی‌نیاز هستی؟
نه ما خوشبختانه فقط ما در رابطه با محافظایی که برد توش هست و برد قطع کننده توش داره، ما قطعات SMD شو از کشورهای دیگه میاریم و الا تو اونم عامه، همه از کشورهای دیگه تو همه کشورها میبرن. ما اینجا برد و خودمون تولید میکنیم و در محافظه‌مون کار.
درسته. تایید صحبت شما 917-78-28 نوشتن سیم و کابل ساخت ایران عالی و چینی قابل استفاده نمی باشد. درود بر سازندگان ایرانی. اینم تایید صحبت قبلی حضرت علی. یه حالا من سوالا رو کوتاه کوتاه پاسخ بفرمایید که تعداد زیاد بود. قول دادم بحث استابلایزر چی هست توی پیامک داشتین گفتن بپرسین از شما.
تفاوت محافظ با استابلایزر من خدمتتون میگم.
بله.
ما یه سری داریم استابلایزر یعنی ولتاژ رو تنظیم میکنه. آه. یعنی اگه شما ولتاژ برق بالا باشه یا پایین باشه استابلایزر 220ش میکنه یا 230ش میکنه. میده بیرون و به دستگاه شما خسارت
نمیزنه. بسیار.
نسبت دوم محافظه. محافظ تنظیم کننده ولتاژ نیست.
نه.
قطع کننده ولتاژ نامیزونه. یعنی اگر شما ولتاژ خیلی بالا یا ولتاژ خیلی پایین، پایین یا بالاتر از استاندارد قابل عمل برق وارد بشه، محافظ اینو قطعش میکنه.
درست.
یعنی ولتاژ رو تنظیم نمیکنه، فقط
متوجه شد
قطع به لوازم شما خسارت نداره.
درست. بسیار عالی. آقای بورقی بازم سوال دیگه از شنونده ها رو بپرسم، درباره ضمانت هایی که روی محصولات ایرانی هست چقدر میشه بهش اعتماد کرد که این ضمانت اجرایی به کجا باید مراجعه بکنن؟ به کارخانه یا خود فروشنده؟
هم از فروشنده میتونن بگیرن، ولی اون فروشنده که داده قطعا میدونه که اون باید ببینن که اون ضمانت هنوز نگذشته باشه.
بله اون که طبیعیه دیگه،
در دوره قابل قبول ضمانت اگر شرکتی استاندارد داشته باشه قطعا به ضمانتش پابنده.
درسته. بسیار عالی. و مواردی که باعث باطل شدن ضمانت میشه رو داشتیم که میگفتن ضمانت خیلی نمیشه بهش اعتماد داشت.
اصلا اینجوری.
خب مواردی که باطل میکنه رو میفرمایید چی هست؟
از موارد چی باطل میکنه؟ مثلا آب رفته توی چی محافظ یا مثلا محافظ آمپر بسیار بالایی مثلا دوشگاه ازش گرفته، محافظ رو سوزوندن، متوجه یا شکسته، یا همچین چیزایی میارن. مثلا ما تو لامپ میبینیم بابا مثلا انداخته تو جون آب، توب آب. بعد در میاریم یا آقای زمانت رو بگیم بابا این تو باید مرکب آدی رو ازش بکنیم، نه بندازی تو جون آب بعد بیاریم یا آقا را عرضش.
درسته. و سوال دیگه ای از شنونده ها رو مطرح بکنم، محافظدار حتما تهیه بکنم رابطی رو که برای حالا منظورشون؟
نه رابط وستگی داره. اینا یه موقعی بخواد دستگاه صوتی تصویری، یخچال، فریزر، اینجور چیزا کار کنن، مثلا ماشین لباسشویی محافظ کار کنن، برای مثلا جوشکاری که محافظ نمیخواد. یا مثلا برای
نه منزل رو منظورم هست،
در منزل قد لوازم الکتریکی تو منزل هست یا کولریه، یخچالیه که دارای اون پتی می باشه که باید چیز بشه، باید تهنشین بشه بعد از رفتن برق، یا کولری و یخچالیه یا تلویزیون و بقیه دستگاه.
بسیار
اینا یک سریشون هستن که با 4 دقیقه تأخیر بعد از خاموش شدن روشن میشن، که اینا اونایی هستن که توشون موتور هست. یعنی باید اون موتور درش روغن تهنشین بشه تا دوباره روشن بشه، مثل یخچال.
بله بله.
یا مثلا مثل کولر، کولرهای گازی رو میگم، یعنی اون
بسیار
هم کولر گازی دیواری ها
متوجه
کمپرسور دارن.
بسیار خوب.
کمپرسورشون توش روغن میچرده، اگر برق بره حداقل زمانی که اینا باید تهنشت شدن نیاز دارن که دوباره وصل بشن 4 تا 6 دقیقه.
بسیار
و محافظ این زمان رو رعایت میکنه و قد روشن میشه.
متشکرم از شما آقای مهندس جواد برقه‌ای، تولید کننده لوازم روشنایی محافظ برق و ملزومات، که با ما همراهی داشتید. سپاسگزارم از شما. به خدا میسپارم. ارادتمند، خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در تایید صحبت آقای برقه‌ای که باشون صحبت میکردیم، آقا سیروس از اهواز با ما همراه هستن، گفتن حرف جناب برقه‌ای در آتش گرفتن صراحی محافظدار چینی کاملا درست هست و یه ماجرایی رو برای ما نقل کردن. متشکرم که با ما همراه هستین. آقا عبدالله تختی هم از بندر عباس شنونده برنامه هستن، 910-4677 گفتن که فقط خارجی کارش خوب هست. بریم به سراغ بخش کارآفرینی.
یکی از پتانسیل‌های کشاورزی در استان کردستان تولید سالانه 75 هزار تن گوجه فرنگیه.
امسال توماتیز کردیم انکل روسته یمنان از جاده کامیران.
برداشت این محصول در فصل تابستون انجام میشه.
توماتیز کردم هنرده بو کارخانه و درست کردن روب. اومد لحاظ اقتصادی و فرق کمکی باشه که بایم.
استان کردستان چون موقعیت آو هوایی مناسبه که هز با کشت تومانتیز واقعا قصیت یعنیه
و همین ظرفیت موجب شده یکی از جوانهای خوشذوق سنندجی با کارآفرینی در تولد رو به گوجه فرنگی حرفی برای گفتن داشته باشه.
من حمید مالک هستم، اهل شهر سنندج. 2 ساله مشغول به این فعالیت هستیم و واحدمون تولید رو به گوجه فرنگی و پوره میوه‌جاته. ظرفیت تولید ما روزی 300 تن خرید گوجه فرنگی از منطقه خودمون هستش و روزی تولید 45 تن الی 50 تن رب گوجه فرنگی برای ما همین محصول تولید میکنه.
محصول این کارخونه به دو صورت فلعی و بسته بندی به بازار عرضه میشه.
سفارشگری که مشتری این عنوان فله بعد اگه بسته بندی و فو واحد فروش و
این تونلی که شما میبینید اولش که بخار هستش، بعد نیمه دومش آب ولرمه، این یکیش تیکه آخریشم معمولا آب سرده. موقعی که این مراحل رو رد میکنه کلن پاستوریزه میشه.
این کارآفرین جوان برای 40 نفر هم ایجاد اشتغال کرده.
لیسانس مهندسی کشاورزی دارم. خیلی وقت بود که دنبال کار میگشتم، اینجا رو از طریق کاریابی کمیته امداد پیدا کردم و استخدام شدم.
این وایی که ما اینجا مشغول فعالیت شدم همه از جوانهای استان خودمون، شهر سنندج، بیشترم سنندج هستن.
محصولات این کارخانه علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور هم صادر میشه.
به عراق و روسیه صادرات داشتیم، شکر خدا خیلی هم موفق بوده.
و کشورهای عربی خلیج فارس هم خیلی محصول رو به گوجه فرنگی و خریداری میکنن و خودش سبب این میشه که ارزاوری خیلی خوبی برای کشور عزیزمون داشته باشه.
این کارآفرین جوان با آورده شخصی شروع به فعالیت کرده، اما مشکلاتی هم داره.
طرحی که من ارائه دادم، پروپوزالی که ارائه دادم برای استاد 4 تا پازل و اشتغال برای 20 نفر از همون استانهای خودمون ایجاد میکنه. سالا 4 تا پازل بتونیم انجام بدیم و 32 تا مسا
تو استان خودمون میتونیم تولید کنیم. رو بحث نامنگاری و دریافت مجوزات و اینا واقعا اذیت میشیم، یعنی زمان میبره، طول میکشه تصدیل سازی کنن برای دریافت تصدیلات.
یکی از راه‌های ایجاد اشتغال در استان کردستان حمایت مسئولین امر از کارآفرینانه که این کار هم باعث رونق تولید میشه و هم بیکاری جوانان کاهش پیدا خواهد کرد.
اینجوری کارآفرین زمین میخوره بر میخیزه، اما نگاهش با آینده است، به هدفی که ترسیم کرده، مثل این دوستان عزیزمون در این مجتمع در استان کردستان غرب کشور. و اما لحظات پایانی برنامه به پایان میبریم. برنامه رو با یک خبر خوب از پیام رسان بله رادیو اقتصاد براتون انتخاب کردم. اتصال همه مدارس کشور به فیبر نوری. وزیر ارتباطات آقای عیسی زارعپور امروز شنبه اول مهر در یک مدرسه در شهر تهران حضور پیدا کردند تا زنگ شروع سال تحصیلی رو بنوازن و خبر دادن که همه مدارس کشور به فیبر نوری متصل خواهد شد و حوزه ماموریت‌های این وزارتخانه از اعماق اقیانوس تا فضا رو شامل میشه و متخصصای ایرانی تونستن از طریق فیبرهای نوری دریایی سه جزیره ما رو در خلیج فارس به کشور عزیزمون متصل کنن. متشکرم که امروز هم با ما همراه بودین. روزهای آینده هم از ساعت 16 پنجره اقتصاد رو از رادیو اقتصاد بشنوین. تا فردا خداحافظ. حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روانشناسی پول خرج کردن، پیشگیری از ولخرجی و راهکارهای اون در خانواده. در گفتگوی رادیو اقتصاد با آقای دکتر مهدی ناجی عظیمی، کارشناس اقتصاد خانواده در برنامه بتوان زندگی.
ما یک وقتایی توی رفتارهامون با بچه‌ها متاسفانه اونها رو آزاد میگذاریم، یا اینکه به اونها اجازه میدیم که در واقع هر رفتار اقتصادی که میخوان داشته باشن.
آه. و
احتمالاً یک جور جبران افراطی داریم میکنیم از والدین خودمون که در واقع اون در واقع آزادی رو به ما ندادن. چون اون آزادی رو به ما ندادن، دوست داریم به بچه‌هامون این آزادی رو بدیم. چون پدر من برای من دوچرخه نخریده در دوران کودکی، برای فرزند مثلا 13 سالم یه موتورسیکلت خیلی بزرگ میخرم. خب این در واقع نشون دهنده یک جور جبران افراطیه و به فرزندمون از همون ابتدا آموزش میدیم که میتونه همه چیز رو داشته باشه و در بزرگسالی در واقع هیچ مانع یا ناکامی در برابرش نخواهد بود. چون ناکامی نداره، راحت میتونه هر آن چیزی که دلش میخواد رو تهیه بکنه. در همین حال این آدم ولخرج میشه، چه دختر باشه چه پسر باشه فرقی نمیکنه. پس ما بایستی از کودکی به بچه هامون این آموزش رو بدیم که یک برنامه ریزی مالی باید داشته باشه، بله، یه بودجه بندی برای فرزندمون داشته باشیم. مثلا اینکه خب تو این 500 هزار تومان رو، تو این 1 میلیون تومان رو بایستی تا آخر ماه که پول تو جیبی تو هست برسونی. حالا میخوای پسنداز کن، میخوای خرج کن، میخوای در واقع اون رو ببخشی یا هر چیز دیگه. پس ما از کودکی بایستی به بچه هامون این آموزش رو بدیم. و اگر همسری داریم یا در واقع عضوی از خانواده ما تازه این رفتار رو داره نشون میده، بایستی علت اون رو کشف کنیم. کسی که داره رفتار ولخرجانه‌ای انجام میده یا شلخرجانه‌ای انجام میده احتمالاً یه علت روانشناختی داره. عرض کردم ممکنه از رفتار در واقع جا به جایی خشم باشه، ممکنه مثلا چون خانوم مورد بی توجهی شوهرش قرار گرفته از طریق خرج تراشی میخواد خشم خودش رو چکار بکنه، تعدیل بکنه، کاهش بده، کنترل بکنه، یا رفتار لجبازانه ای رو با همسرش برقرار میکنه، از این طریق میخواد خودش رو نشون بده. یا ممکنه مثلا به لحاظ اجتماعی توی شبکه‌های اجتماعی عکس محور خصوصا زندگی‌های دیگران رو می‌بینه که خب چطور خرج می‌کنن یا چطور تصویر سازی می‌کنن برای دیده شدن بیشتر.
درسته.
و او در رقابت قرار می‌گیره، یک جور چشم و همچشمی.
بله می‌فهمید.
خواهش می‌کنم. و این باعث میشه که در فرد رقابتی عرض کردم ایجاد بشه برای اینکه بخواد خرج بیشتری بتراشه، در واقع زندگی خودش رو به دیگران لاکچری تر نشون بده،
مجلل تر نشون بده.
و خب همین موضوع باعث میشه که او به دروغ اعتماد به نفس کاذب بگیره. در صورتی که این فرد اگر به لحاظ روانشناختی با اعتماد به نفس بود، عزت نفس بالایی داشت، چنین رفتاری رو انجام نمیداد. پس یکی از علتهای دیگه این ولخرجی میتونه کمبود یا در واقع کاهش اعتماد به نفس در فرد باشه. فردی که در کودکی اعتماد به نفس پایینی داشته و از طریق خرج کردن و در واقع نشون دادن اون به دیگران اعتماد به نفس خودش رو بالا می برده و خب همین باعث در واقع آسیب به فرد میشه و در روابط زوجی هم همین مسئله متاسفانه دامنگیرش میشه. در ادامه زندگی و در روابط با همسرش ممکنه دچار تنش‌هایی بشه چون از درون به علت روانشناختی اعتماد به نفس پایینی داره.
اتفاقا یک پیامکی تقریبا شبیه این موردی که شما اخیر اشاره کردین داریم. آقای کیومرس نوشتن که پدر مادر من همیشه سر کار بودن، بنابراین من همیشه تنها بودم. از دوران ابتدایی پول در اختیارم میگذاشتن و هر چی میخواستم میخریدم، حتی غذا سفارش میدادم. بنابراین من ولخرج شدم، دوست ندارم این گونه باشم، نمیدونم چیکار بکنم.
احسن باشم. بله دقیقاً همینطوره. شاید یکی از علتهای در واقع این رفتار بی توجهی والدین به فرزندشون یا بی توجهی همسر به خانومش یا به شوهرش باشه. یعنی اینکه فرزند رو رها میکنن، فقط در او در واقع به عنوان خوراک یا پوشاک مبالغی رو میبینن و براش کنار میگذارن بدون توجه‌های عاطفی یا توجه‌های روانشناختی. و خب او با این مسئله بزرگ میشه که من فقط میتونم از در واقع داشتن پول لذت ببرم و خب قطعا در بزرگسالی دچار چالش میشه.
درست.
یکی دیگه از مواردی که حالا باز من فکر می‌کنم اینجا علت‌های اصلی در واقع ولخرجی میتونه باشه، در واقع رفتارهای پرخاشگرانه‌ای هستش که همسر به خانومش یا به شوهرش میده. یعنی اینکه چون میخواد رفتاری داشته باشه که مثلا توی رابطه با همسرش نتونسته به صورت قاطعانه یا همدلانه با همسرش صحبت بکنه، از طریق خرج کردن میخواد خشم خودش رو چکار بکنه، نشون بده. و خب باز این هم یک جور در واقع علت ریشه‌ای یا اساسی ولخرجی میتونه.
ما هممون حتی شده یه بارم که البته بیشتر، حالا اگه بخوایم یه بار در نظر بگیریم، یه بارم ولخرجی کردیم دیگه.
بله.
بعدا نشستیم گفتیم وای چرا نخریدیم؟ اصلا چی شدیم؟ نخریدیم؟ شدیم؟ آره چون یا چه بس هم برگشتیم گفتیم که خوب کاری کردیم که خریدیم.
دقیقا.
بله.
چون چشم میبینه گاهن دل میخواد. ما توی فروشگاه
بله.
میبینیم.
بیند دل خواهد.
بله دقیقا. به خاطر همینه که گاهی میگیم که خب قبل از اینکه برید خرید یه لیستی تهیه
بله.
کنید.
بله حتما فهرست بنویسید.
بدونید که چه چیزی میخواین. وقتی که بدون هدف وارد بازار میشیم خب یه جاهایی واقعا رفتارهای ولخرجانه رو
درست.
از خودمون نشون میدیم چون انسان ذاتش در واقع زیاده خواهی
هست. یه چیز دیگه هم هست آقای دکتر، یه جاهایی به خودمون میگیم نمیدونم برای شما مثلا برای من که پیش اومده شما نمیدونم
بله.
اعتراف بکنید بگین حالا یه بار دیگه
بله همینطوره
یه بار اومدیم سفر حالا یه بار
اینجوری یه بار بگم خانم نوازنی عزیز اینکه گاهی نباستی انقدر به خودمون سخت بگیریم
بله.
و به خودمون فشار بیاریم که اسممون رو بذارن خساست، اسممون رو بذارن آدم خسیس. خب این رو باید انعطاف داشته باشیم. در این حال تعادل هم خیلی مهمه. من فکر می‌کنم یکی از علت‌های اساسی که بین زن و شوهرها مسائل اینچنینی پیش میاد که میگه که خب خانم من ولخرجه، من خوبم، یا بالعکس همسر من شوهر من ولخرجه و من بهش میگم مدیریت بکن، یکی از در واقع علت‌های اساسیش اینه که زوجین میزان درآمد رو از همدیگه پنهان میکنن. یعنی اینکه نمیدونه خانومش یا شوهرش که مثلا میزان درآمد خانومی آقا چقدره، بنابراین فکر میکنه چون مثلا همسرش پول داره و اون رو پنهان میکنه میتونه همه نیازهای حتی غیر ضروریش رو هم تهیه بکنه.
عجب.
میگه خب همسرم پول داره ولی به من که نمیگه، پس من برم اینو بخرم اونو بخرم این کارو بکنم اون کارو بکنم. در صورتی که اگر شفاف سازی بشه میزان در واقع درآمدمون، میزان درآمد خانواده ما مشخص باشه، یک سبدی رو براش در نظر بگیریم، بهتر میتونه خانوم یا حتی آقا مدیریت بکنه.
بله.
مهم اینه که چون شفاف نیست، یه وقتایی ولخرجی ما علتش عدم شفافیت مالیه، چون شفاف نیست مسائل مالیمون، بنابراین ما به خودمون اجازه میدیم که رفتارهای بی انتها داشته باشیم و خب این میتونیم از این طریق جلوگیری بکنیم ازش. خانم خانم یا آقای آقایی که میزان درآمد مشخصی داری، حتی میزان درآمد در واقع نامشخصی وجود داره، مثلا کارمند نیستی، شغل آزاد داری، یک سبدی رو در نظر بگیرید و اون میزان مبلغی که درآمد شما هست رو به صورت حقیقی بین خودتون و همسرتون یا اعضای خانواده بازگو بکنید. پنهانکاری پول، پنهانکاری درآمد میتونه به ولخرجیش کار بکنه،
درست.
منجر بشه.
گاهی هم آقای ریشو، گاهی هم موضوع فرهنگیه. الان یه پیامی داریم، اسمشون ننوشتن، 0918-4251 نوشتن ما از دو فرهنگ جداگانه اومدیم وارد یک زندگی مشترک شدیم. خانواده من بسیار مختصد بودن، اما خانومم در یک خانواده خیلی ولخرج بزرگ شده و تربیت شده. الان نمیدونیم چجوری با هم کنار بیم.
بله دقیقاً، یکی از علتهای اصلی همین طبقات اجتماعی یا بله. طبقات مالی متفاوت زن و مرد هست که وقتی که به هم میرسن راجع به اونها گفتگو نمی کنن، یا اینکه در واقع انتظاراتشون رو به هم نمیگن یا انتظاراتشون رو به هم نزدیک نمی کنن. خیلی رفتارهای لجبازانه دارن، انعطاف لازم رو به قول شما ندارن که بخوان این درک رو داشته باشن یا این درک رو به همسرشون بدن که من متوجه هستم تو توی خانواده مثلا مرفه تر بزرگ شدی، راحت تر میتونستی نیازهای مالیت رو از پدر و مادرت دریافت بکنی، بله. پس بنابراین من باید بیشتر حواسم به تو باشه، بیشتر بایستی تو رو درک بکنم، بیشتر بایستی تو رو در واقع در اون چارچوب ها باز هم آزاد بگذارم. ما این کارو نمی کنیم، میخوایم دقیقاً طرف مقابلمون شبیه به ما فکر بکنه،
سریع بیا تو چارچوب ما قرار بگیره،
احسن، و مثل ما فکر بکنه، مثل ما رفتار بکنه، مثل ما بخوره، مثل ما بخوابه. دقیقاً این
شخصیت شکل گرفته.
بله و در واقع انعطاف هر دو زوج خیلی اینجا اهمیت داره. تو دنیایی ما الان داریم زندگی میکنیم که حتما فردا یک مدل جدید گوشی موبایل میاد، یک مد جدید لباس میاد، و اگر قرار باشه که ما همه اینها رو داشته باشیم و به تنوعها فکر بکنیم، بیشتر و بیشتر فرو میریم و حال ما خیلی بدتر میشه. در واقع یک اضطراب درونی، یک اضطراب وجودی همه در واقع روان ما رو میگیره و همیشه نگرانیم که نکنه ما عقب بیفتیم،
درست.
و همیشه مضطربیم.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد.